رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، میرزای سلیمپورم مجری نشر اولی مجله بامدادی جمعه 25 دکبر از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ.
و با درود گرم و فراوان، من عبدالقیوم قیومزاد شما را در این نشر برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 صبح است.
مجله بامدادی ما مستقیما از پراگ و دوشنبه نشر می شود و حالا می خواهم از عبدالقیوم بپرسیم که برای امروز در تاجیکستان چه هوایی پیش بینی می شود.
بله میرزا، امروز اداره هواشناسی تاجیکستان هوای بی‌بارش را پیشگویی کرده است. حرارت هوا در دوشنبه 14 درجه، در ولایت ختلان 12 و در ولایت ساخت 13 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان 3 و در نواحی تابعی مرکز تا 10 درجه گرم پیش بینی می شود.
تشکر عبدالقیوم و با آرزوی روزی خوبی با عزیزان شنونده ما می گذاریم به بخش اخبار این ساعت. پاپ روم بندیکت 16 در جریان همایش سنتی که در عرفه مولود مسیح در میدان پیتر مقدس صورت می گیرد در واتیکان هدف حمله یک زن قرار گرفته از پا افتاد. پاپی 82 ساله زود به پا شد و آسیبی ندیده است. بعد این حادثه شام پنجشنبه بندیکت 16 راهش را به سوی منبر ادامه داد و به معویزه ایدانا شروع کرد. سخنگوی واتیکان میگوید زنی که پاپی روم را تله داد ظاهرا مشکلات روانی دارد و از جانب پلیس واتیکان بازداشت شده است. بر اثر حمله این زن یک راهب دیگری ارشد کلیسای کاتولیکی روم نیز از پا افتاده برای تشخیص به بیمارستان منتقل شده است.
وزارت مالی تاجیکستان و امانت بانک امروز در دوشنبه رسم معرفی سهمیه های نیروگاه راغون را برگزار میکنند. قرار است این سهمیه ها با قیمت نامینالی 100، 500 هزار و 5 هزار سامانی از روز 6 ژانویه وارد معاملات شوند. مجلس وکیلان شهر دوشنبه دیروز 6 ژانویه را روز وحدت ساکنان پایتخت اعلان و از مردم دعوت کرد در این روز به طور فعالانه به خریدن سهمیه های راغون شروع کنند. قرار است روز 6 ژانویه در همه چهار ناحیه دوشنبه رسمی متنتن فروش سهمیه های 5000 سامانی برپا شود. سخنگوی شهرداری شوکت سعیدوف گفته است بنابر حساب آنها حدود 30000 نفر از ساکنان دوشنبه قادر به خریدن این سهمیه ها هستند.
ایران گفت که سفارت عربستان سعودی درباره در ساختمان این سفارت قرار داشتن ایمان دختر رهبر شبکه القاعده اسامه بن لادن خبردارش کرده است. وزیر خارجه ایران منوچهر متکی گفت مقامات ایران اما نمیدانند که دختر بن لادن چگونه وارد ایران شده و به سفارتخانه راه یافته است. متکی که توسط تلویزیون ایران صحبت میکرد گفت اگر مقامات ایران هویت این دختر را تشخیص کرده بتوانند او حق بیرون رفتن از ایران را خواهد داشت. وزیر درباره در سفارت سعودی بودن باز یگان فرزند دیگری اسامه بن لودن و در این باره که کدامی از آنان در دست مقامات ایرانی هست یا خیر چیزی نگفت.
مجلس نمایندگان مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان با اصلاح قانون سابقه داران حقوق افرادی را که در سالهای جنگی بزرگ وطنی در اخبگاه زحمت کشیده اند با حق سابقه داران آن جنگ برابر کرد. اصلاح این قانون در پیشروی سالگرد 65 پیروزی در جنگ بزرگ وطنی صورت گرفته است. وکیل مجلس خالنظر محمد علیف گفته است امتیازهای جدید کمی بیشتر از 2000 نفری بازمانده از زحمتکشان اخبگاه
بر اثر چند ترکش پیهم که ظاهران زائرین گردی هم آمده در عرفه عاشورا را به هدف داشت دستکم 12 نفر کشته و تا 90 نفر مجروح شده اند. با گفته پلیس بمب اول در شهر هیلام مرکزی ولایت بابل در 95 کیلومتری جنوب بغداد ترکیده، بمب دوم بعد همگی 15 دقیقه زمان منفجر شد که ماموران پلیس عراق به محل حادثه رسیده بودند. یک ترکش دیگر همین طور در منطقه شهرنشینی صدر بغداد دستکم 5 کشته به جا گذاشت.
حمله مرگ طلبانه در شهر قندهار در جنوب افغانستان دیروز منجر به هلاکت دستکم 8 نفر و جراحت برداشتن چندین تن دیگر شد. فرانس پرس از قبل معاون رئیس پلیس ولایت قندهار احمد شهرزاد نوشت که این حمله در حوالی بخش ولایتی وزارت حفظ صحت که خارجان از آن همچون مهمانخانه نیز استفاده میکردند رخ داده است. در ماه آوگوست بر اثر یک بمبگذاری سنگین در قندهار بیش از 40 کس کشته شده بود.
و هزاران زائر مسیحی امروز به خاطر تجلیل از مولود عیسی مسیح به زادگاه او شهرک بیت لحم در کرانه بختری رود اردن سرازیر می شوند. اسرائیل با فلسطینی های مسیحی مذهبی که در سرزمین های تحت نظارت گروه حماس در نوار غزه به سر می برند برای 24 ساعت اجازت عبور قلمروش به خاطر رسیدن به بیت لحم را داده است. انتظار می رود در عید مولود مسیح در زادگاه او تا 15000 زائر گرد هم بیاید. وزیر سیاحت در تشکیلات خودگردان فلسطین گفته است که امسال در مجموع 1,600,000 نفر از بیت لحم دیدن کردند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنواندگان گرامی، مفصل این و دیگر اخبار تاجیکستان و جهان را شما می توانید از سامانه رادیو آزادی در اینترنت در نشانی www.azadi.org دریافت کنید.
ضمناً عبدالقیوم باید بگویم که به دلیل یک تحفه خوبی سال نوی که ما برای شنواندگان عزیز آماده کرده ایم، فرمت پخش مجله باندادی امروز کمی دیگرگون است و ما باید یک بار سرخط گزارش های نیمه اول ساعت را اینجا معرفی کنیم.
سرخطی گزارش های ما از این قرار است.
ناکامی مذاکرات گاز در تاشکند، هیئت تاجیک ترانس گاز از پایتخت ازبکستان با دست خالی برگشت.
استکان بخش تاجیکستانی شرکت بیلین 1,000,000 صابونی جبران خواستن اینترکام.
تصویب قانون بیمه طبی از سوی سنت آمریکا.
با جزیره دموکرات چی شد؟ انتقاد سازمان امنیت و همکاری اروپا از وضع آزادی بیان در قرغیزستان.
و زادروز استاد صحنه تاجیک جورابکی مراد. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. فکر میکنم عبدالقیوم که شنونده عزیز را زیاد معطل نکنیم و همین حالا بگوییمش که در نیمه دوم این ساعت چه تحفه سال نوی برایش آماده کرده ایم.
حتما شنونده گرامی، بخش تاجیکی رادیو آزادی در عرفه سال نو از بهترین گزارش های سال 2009 دو برنامه ویژه آماده کرده است که بخش اولش در تهیه همکاران ما ناصر جان معمرزاده و رحمت کریم دولت در نیمه دویم این ساعت مجله بامدادی تقدیم خواهد شد. در امواج رادیو آزادی با ما بمانید و حتما از این تحفه بهره‌ور شوید.
اما اولین گزارش ما در مجله بامدادی پیرامونی به ناکامی انجامیدن سفر هیئت شرکت تاجیک ترانس گاز به تاشکند است. این هیئت میباید شرایط خریداری گاز ازبکستان برای سال آینده از جمله حجم و نرخ این گاز را معلوم میکرد، ولی با دست خالی برگشت.
و امیرزا گفته می شود که دو جانب اصلا بر سر نرخ گاز به توافق نرسیده اند. دوشنبه امسال برای 1000 متری مکعب گاز به ازبکستان $240 می پرداخت و با نظرداشت پایین رفتن نرخ جهانی گاز تلاش داشت که قیمت آن را برای سال آینده کاهش بدهد. باقی جزئیات موضوع در گزارش همکار ما حرمگلی قادر از پایتخت تاجیکستان.
هیئت کاری شرکت تاجیک استرانگاز تاجیکستان که به تازگی از مذاکرات با شرکت استرانگاز تاشکند به دوشنبه برگشت، نتوانست برای پایین بردن قیمت گاز طبیعی برای سال 2010 به نتیجه دست یابد. خواهش تاجیکستان این بود که با نظرداشت پایین رفت قیمت گاز در سال آینده در سراسر جهان، تاشکند برای دوشنبه هم ارزش آن را از $240 برای 1000 متر مکعب تا $170 کاهش دهد. رجب علی چهارشنبیف، یاور رئیس کارخانه واحد دولتی تاجیک استرانگاز، میگوید هیئت مذاکراتی تاجیکستان عبارت از مسئولین تاجیک استرانگاز و وزارت صنعت و انرژی کشور نیت دارد برای بررسی دوباره این مسئله شب 24 و 25 دکبر دوباره عزم تاشکند شود.
هیئت حوزه بود همین روز هم رفتن شما ممکن است، حوزه در وزارت انرژیتیک هستند و یا همین ممکن همین روز سر میروند، ولی نامعلوم است برای سال نو.
به گفت این منبع، هیئت تاجیکستان با مقامات ازبکستان مسئله خریداری 400 میلیون متر مکعب گاز ازبکستان را برای سال 2010 بررسی میکند. گفته میشود در درصد گازی که تاجیکستان از تاشکند میگیرد برای نیازمندی های اهالی و 90% دیگر باشد برای تامین فعالیت کارخانه های صنعتی کشور، از جمله برای شرکت تلکو یا کارخانه آلومینی تاجیکستان، تاجیک سیمنت و دیگر کارخانه ها پیش بینی شده است. در این شب روز تاجیکستان هر ساعت از ازبکستان 8000 متر مکعب گاز میگیرد و 6000 اون به کارخانه آلومینی تاجیکستان داده میشود. در رابطه با ناکامی مذاکرات گاز میانی تاجیکستان و ازبکستان در محفل‌های سیاسی و اقتصادی دوشنبه سر و صدای زیاد شنیدن ممکن است. حاجی محمد عمروف، اقتصادشناس تاجیک، میگوید از تحولات اخیر برمی‌آید که تاشکند مناسبت به این هم حساسی میانی دو همسایه را می‌خواهد با هم حساس‌تر و پرشدت نگاه دارد تا که با دوشنبه نشان دهد که حرف آخر در این همه بحث‌ها با هم از زبان تاشکند صدا خواهد داد. آقای عمروف میگوید که نوبت نیز احساس می‌شود که سرسختی‌های ازبکستان در قیمت گاز بیشتر انگیزه‌های سیاسی دارد.
برای اینکه 1 دلار مگر کم کنند، از کریم مسئولیت میپرسم. صادرات ازبکستان مناسبت آشتی ناپذیرانه پیش گرفته گاز به تاجیکستان.
جانب تاجیکستان در استانه این مذاکرات به نقشه گرفته بود که برای هر 1000 متر مکعب گاز به تاشکند $170 پرداخت کند. سال 2009 تاجیکستان برای هر 1000 متر مکعب $240 پرداخت میکرد، در حالی که سال 2008 همین مقدار گاز را با قیمت $145 خریداری کرده است. آقای عمرو گفت که بعید از سفر دوباره مقامات تاجیکستان به تاشکند برای حل مسئله به فایده دوشنبه نتیجه مثبت به بار دهد، و در این شب و روز سرد زمستان که پیش از همه مردم از نبود انرژی اذیت میشوند، علاج دیگری جز پذیرفتن شرط های تاشکند نخواهد داشت، چون که تاشکند هم خوب میداند که دوشنبه منبع الटरनेटیوی خریداری گاز ندارد. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
با ناکامی انجامیدن مذاکرات هیئت های تاجیکستان و ازبکستان بر سر نرخ گاز، اینترکام، یک شرکت فعال در بازار عرضه خدمات اینترنتی تاجیکستان، تکام، بخش تاجیکستانی بلاین، شرکت معروف روسی تلفن های همراه را در نقص قرارداد همکاری اش با اینترکام در مورد تامین گفتگوهای بین المللی متهم کرده، از تکام 1,000,000 سومانی جریمه طلب کرده است.
دادگاه اقتصادی دوشنبه در این قضیه از اینترکام پشتیبانی کرد، ولی نمایندگان تکام گفتند با حکم دادگاه راضی نیستند و به دادگاه عالی اقتصادی شکایت خواهند برد. بحث این دو شرکت فناوری از کجا آغاز شد و به کجا میتواند بکشد؟ موضوع را همکار ما خورشید همدم از دوشنبه پیگیری کرده است.
بحث دادگاهی میان تکام نمایندگی شرکت روسی ویمپلکام و شرکت اینترنتی اینترکام تاجیکستان هنوز در ماه اپریل سال جاری بر سر اجرای بندهای قرارداد همکاری بین دو شرکت شروع شده بود. اینترکام شرکت تکام را که در تاجیکستان زیر برند بیلاین خدمات موبایلی را برامانده است، برای اجرا نکردن عهده‌داری هایش متهم میداند، ولی دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه دعوای شرکت اینترکام را رد کرد. اما اینترکام نسبت این قرار به هیئت مشاوره دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه شکایت برد. در نهایت به گفته تورخان صابیروف، معاون رئیس دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه که این پرونده را بررسی کرده است، میگوید هیئت مشاوره دادگاه حلنامه قبلی را بیکار کرد.
حلومه را من برواردم بوی آگوست افوده تکم در مره اپیداسی همی حلومه ما را گفته بیکور کردستو شردومه را درست صبح کردن در خواه خونش موندن.
با تاکید صابیرو، دوای قبلی شرکت اینترکام که تکم را در محدود کردن علاقه بین خط ها متهم می داند، توسط هیئت مشاوره دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه درست دانسته شد. اولوغبیگ محمدیو نماینده حقوقی شرکت اینترکام گفت این شرکت با تکام در تابستان سال 2008 قراردادی را در مورد علاقه ترانزیتی و بین المللی به امضا رسانده بود. اما محمدیو میگوید شرکت تکام برخلاف سند همکاری این خط را یک جانبه قطع کرده است.
یونی سال 2008 سال ما شرطنامه با امضا رسیدیم که در خدمات دولتی تصدیق کرده شده بود. لیکن شرطنامه را ویران کرده جدمه تکام یکم دکبر 2008 سال یک طرفه شرطنامه را اجرا نکرد و جرایانی که ما داشتیم قطع کرد. تکام باید که شرطنامه بین المللی و ترانزیتی بود، باید که اجرا میکرده باید. بعد از این ما یا چند بار مراجعت کردیم، حل نکردند. ما بعد به سود مراجعت کردیم، سود دعوای ما رو خونه کرد که ما همه وقت میخواهیم که با اپراتورانی کلون فعالیت نمویم و این شرطنامه دومه داده شود، بای نخستر میشد با ما.
اما محمدیو میگوید شرکت اینترکام در مدت از ماه دکبر سال 2008 تا ماه اپریل سال 2009 در پی خلل‌دار شدن علاقه بین شبکوی و ارتباطات بین المللی توسط شرکت تکام مبلغ 1,000,000 سومانی ضرر دیده است. همکنون با توجه به آنکه دادگاه اینترکام را حق می‌داند، پس شرکت تکام موظف شده است تا خطی بسته شده را باز و مبلغ ضرر را جبران کند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آزادی نقطه آرگ دریچه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. اما در ادامه مجله بامدادی از مسائل بین المللی صحبت خواهیم کرد. سنت امریکا دیروز قانونی بیمه تیبی رو که پرزیدنت براک اوباما پیشنهاد کرده بود تصویب کرد. 60 وکیل دموکرات سنت به این طرح رأی موافق، ولی 39 وکیل جمهوری خواه به آن رأی مخالف دادند.
و میرزا، یک هدف اصلی این قانون که هزینه اش 871 میلیارد دلار رقم زده می شود، تحت پوشش بیمه تیبی آوردن 10,000,000 آمریکایی است که تا کنون بیمه نداشتند. تامین این مردم با بیمه از وعده های اساسی براک اوباما در کارزار پیش از انتخاباتش بود و تهیه و تصویب و مهمتر از آن اجرای قانون بیمه یا سوغورته تیبی را تحلیلگران یک امتحان مشکل برای اوباما می خوانند. از نیویورک با تفصیل بیشتر همکار ما لطیفی.
دیروز سنات امریکا طرح قانون درباره اصلاحات ساختار حفظ صحت را که از جانب رئیس جمهور باراک اوباما پیشنهاد شده بود با تصویب رساند. با جانب طرح 58 سناتور دموکرات یک جای با دو سناتور مستقل و بر مقابلش 39 سناتور دیگر آواز دادند. باراک اوباما ضمن مرکه انتخاباتی سال گذشته وعده داده بود که اصلاحات بخش حفظ صحت از اولویت‌های سیاست داخلیش خواهد بود و به همین خاطر هم تصویب طرح در سنات یکی از پیروزی‌های عمده وی ارزیابی می‌شود. اوباما گفته بود که بیمه طبی این نه امتیاز بلکه حق شهروندی است. هدف طرح مذکور که ارزشش 871 میلیارد دلار میباشد تأمین دسترسی 10 میلیون ساکنان آمریکا که بیمه طبی ندارند به خدمات ارزان طبی میباشد. طبق طرح قانون همه شهروندان آمریکا موظفند بیمه طبی داشته باشند و شرکت‌های بیمه حق ندارند با سبب وضع سلامتی مریض به وی بیمه نفروشند. متخصص صحای سیاست حفظ صحت آمریکا از دانشگاه درکسلر روبرت فیلد اهمیت قانون نو را چنین شرح داد:
The final bill will be a major milestone for the United States.
طرح نهایی برای آمریکا مرحله مهمی خواهد بود. بار نخستین در تاریخ این کشور هر یک آمریکایی که می‌خواهد صاحب بیمه طبی شود این امکانیت را خواهد داشت. ضعیف‌ترین کمبودهای نظام طبی‌مان آن بود که 10 میلیون شهروندان ایالات متحده از این حق محروم بودند، یا بنا بر وضع سلامتی‌شان یا اینکه به سبب نرسیدن مبلغشان. طرح قانون در برای ساختار حفظ صحت از جانب کنگرس کشور ماه نویبر پذیرفته شده بود و اکنون هر دو پلاته پارلمان برای رسیدن به توافق در رابطه با طرح وارد گفتگوشنید خواهند شد. سنات و کنگرس باید طرح قانون را هماهنگ کنند چونکه میان این دو طرح اختلافات عمده وجود دارند. انتظار می‌رود که بعد از هماهنگ شدن قانون از جانب سنات و کنگرس باراک اوباما آن را در اولهای سال آینده به امضا می‌رساند. دیروز سنات طرح قانون دیگر را نیز به تصویب نمود که افزایش قرض دولتی را اجازت می‌دهد. اکنون به حکومت حق داده می‌شود که قرض دولتی 12 تریلیون و 400 میلیارد دلار را تشکیل دهد که این در مقایسه با حدودهای قبلی 290 میلیارد دلار بیشتر می‌باشد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
پشتیبانی سنت امریکا از طرح قانون بیمه طبی که باراک اوباما پیشنهاد کرده است و اکنون از منطقه نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی بیان میکلوش هرستی اخیرا در نامه از وزیر خارجه قرقیزستان قادربیک سرایف از افزایش موارد حمله علیه خبرنگاران در این کشور اظهار نگرانی کرده گفته است مقامات بیشکک نباید چنین حمله ها را یک جنایت عادی به قلم دهند.
و عبدالقیم، دیروز سفارت امریکا در بیشکک نیز از چنین موارد اظهار نگرانی کرده است و در واقع عبدالقیم قرقیزستان که طی سالیان یک جزیره دموکراتیا در آسیای مرکزی تعریف میشد در این اواخر با گزارش های روزافزون درباره حمله و بازداشت و حتی کشته شدن خبرنگارانش در سرخط اخبار میآید. از بیشکک موضوع را همکار ما میراسرار فرغانی گزارش کرده است.
سازمان امنیت و همکاری اروپا از حمله ها بالای ژورنالیستان قرقیز ابراز تشویش نموده است. در نامه میکلاش خرستی، نماینده این سازمان در امور وسایط اخبار با قادربیک سربایف وزیر خارجه قرقیزستان آمده است که حکومت قرقیز در زودترین فرصت باید از این روند تشویش آور جلوگیری کند. با تاکید میکلاش خرستی، فشار بالای ژورنالیستان با افزایش سانسوری در قرقیزستان نیز مساعدت خواهد کرد. در پی این نامه وکیل سازمان امنیت و همکاری اروپا سفارت ایالات متحده آمریکا در بیشکک نیز اظهارات پخش کرده است. بنا به این اظهارات سفارت آمریکا از حمله و لتوکوبی ژورنالیستان در قرقیزستان شدیداً نگران است. گفته می شود در 6 ماه اخیر در قلمرو این کشور علیه خبرنگاران و شارحان سیاسی چند حمله بی‌رحمانه رخ داد. در اظهارات سوی قصد به جان ژورنالیست نشریه کشتی سفید گیندی پاولیوک که 16 دکمبر در الماتا با وقوع پیوست خاصه تاکید گردیده تحقیق جدی این حادثه و تحولات دیگری مربوط به حمله ها بالای ژورنالیستان نیز از مقامات قرقیزستان تقاضا شده است. الماس عثمانوف خبرنگار یکی از مجله های خارجی مقیم بیشکک میگوید:
акыркы жылдары Кыргызстанда жаман тенденция болуп кетет. Канча журналисттер чет өлкөгө кетишти, канчасын уруп салат.
Багыфтай Алмаз Усманов дар солҳои ахир як анъанаи номатлуб дар Кыргызстан авж гирифт ва боиси он шуд ки журналистони зиёд қаламрави ин кишварро тарк кунанд. Вай гуфт ки ин анъанаи номатлуб фишор болои журналистон ва ба латукуб муоҷиҳ кардани ин журналистон аст. با تأکید این خبرنگار در صورت ادامه این روند چند نشریه ها بسته خواهند شد و چند ژورنالیست دیگر از حراس به خارج فرار خواهند کرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
مجله بامداد جمعه 25 دکبر را مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید. در ادامه برنامه برمیگردیم به مسائل تاجیکستان.
و عبدالقیوم نخست برویم دنبال یک خبر ورزشی که میگوید حریفان تیم بخش قرغون‌تپه قهرمان فوتبال تاجیکستان در مسابقات گروهی جام قهرمانهای فوتبال اتحاد کشورهای همسود یا اسنگ معلوم شدند. بخش تاکنون چند دفعه در این مسابقات شرکت داشت ولی همیشه در گروه خود جای آخرین را اشغال میکرد و سال 1998 در جام سنگی از اسپارتاک مسکو حتی 19 توپ خورد که و حساب این بازی 19 بر 0 تا حال حساب رکوردی این مسابقات دونسته می شود. امیدواریم عبدالقیوم که این دفعه بخت برای فوتبال بازان ما خوبتر بخندد. و جزئیات دیگر را از دوشنبه شورای ورزش رادیوی آزادی نظر الله لطیف گزارش می دهد.
دسته فوتبالی بخش قرغون‌تپه در جام قهرمانان جامعه کشورهای مشترک المنافع و بالتیک بر اساس قرعه‌کشی به گروه B شامل شد. قهرمانی فوتبال تاجیکستان در 18مین دوره این مسابقه که از 16 تا 24 ژانویه سال 2010 در شهر مسکو روسیه برگزار می شود، در گروه خود با دسته های باکوی آذربایجان، خیک فنلند و اوکتپه قزاقستان بازی خواهد کرد. اصلی دین حبیب اللویف سرمربی دسته وخش در صحبت با رادیوی آزادی گفت
دسته در حیات 25 نفر در بعضی ورزشگاه پختکور از تاریخ 7 دکبر سال روان به مشقای تعلیمی سر کردند. از روی پلان کوری مو تو سال نو دسته در همین جا تیار میبیند و بعد از سال نو به تاریخ 5 6 ماه ژانویه نصیب کردگی باشد به مسابقه ای که هر سال در شهر مسکو بین چمپیون های دولت های مشترک مالافا و دولت های بالتیک می گذرد. تولد پورا دیده شده است برای در این در سطح بلند برآمد کردن دسته و نتیجه خوب را به دست آوردن به هیئت دسته مو از دسته های استقلال و پرواز اینچنین یک نفر از دسته خوجان بازینگر را تکلیف کردیم و تئوری در سطح بلند رفته شده است.
با گفته ای اصل دین حبیب اللویف تقویم بازی ها روزهای نزدیکترین تصدیق خواهد شد. بر اساس قرعه کشی هیئت های گروه های دیگر چنینند: گروه ا دنپری بلاروس، دوردای دینامو قرقیزستان، متالورگی لاتویا و روبینی روسیه. گروه اس دینامو اوکراین، MTTU ترکمنستان، لیوادیا استونیا و منتخب باشگاه های روسیه. گروه د بنیادکاری ازبکستان، اکرانس لیتوا، داچیه مالدوا و پیونیک ارمنستان. در بازی نهایی جام قهرمانان جامعه کشورهای مشترک المنافع و بالتیک که 24 ژانویه برگزار خواهد شد، شرکت یوزف بلاتر رئیس فیفا سازمان بین المللی فوتبال و میشل پلاتینی رئیس اویفا سازمان فوتبال اروپا در نظر است. نرزلوه لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و در دقیقه های پایانی نیمه اول این ساعتی مجله بامدادی یک گزارش فرهنگی. جورابک مراد استاد صحنه آوازخانه تاجیکستان و هنرمند مردمی اسسر دیروز به سن مبارک 68 قدم گذاشت. استاد جورابک میگوید آدم خوشبخت است چون که در عرفه زادروزش برای هواداران خود در دوشنبه یک کنسرت ویژه برپا کرده و هم در چند روز پیش صاحبی نخستین ابیره شده است که به آن پریناز نام داده اند.
پریناز چی نامی زیبا عبدالقیوم. مثل همه ترانه های زیبایی که استاد جورابک مراد نیم عصر باز برای ما هوادارانش اجرا میکند. همکاری ما در خوجند معصوم محمد رجب در زادروز جورابک مراد به تبریک استاد رفت و این گزارش را برای ما در آورد.
جورابک مراد آوازخوان معروف تاجیک در روز مولودش در دوشنبه پایتخت حضور داشت و در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی درباره سرودهای نوش گفت که خیلی زحمت و کوشش به خرج داد تا بهتر از پیشینه باشد.
یا همش بعد که در باری مادر و پدر که من زیاد خوندگی بسیار حرکت کردم که با بهتر شد از ویاس سوز براد قبل نمیشد خواهد برای همین کوچه کوچه از یادت و هم گناهنه میگیریم خانه خانه میمویم به بهانه میگیریم مادر تنسیدم برنامه همین که سرگردم
از جورابک مراد پرسیدم آیا چی نیت های ایجادی داشت که امسال جامعه عمل نپوشید و برای سال آینده 2010 واگذاشت. وی گفت
برنامه عالی جناب دوام که برنامه یک ده سال 15 سال شد که من نه سمرقند این برنامه نتونستم ولی کنسل دادم بخارا چون مخلص های تاجیک اشدی همونجا هستن. من همین نیت دارم که 2010 همین چیز شود خدا خواهد و نیت دارم که بیت مقدس باید با زیارت کنم ان شاء الله کنسل بکنم. نیت دارم که ازم همین 2010 و زیاده از 23 از معصومی جان من رادیو تاجیک ثبت کردم یعنی 2010 زیاده از 50 تا سرود ما همینا رو ثبت کردم.
جورابک مراد افزود همچنین نیت دارد با پسری آوازخوانش جانیبک در سال 2010 پدر و پسر یک کنسرتی یک جای برگزار کنند. جانیبک مراد در جاده هنر از پی پدر رفته است و سرودهای استرادی می سراید و مخلصانش او را در قطار بهترین آوازخوان جوان تاجیک می شمارند. ولی جورابک مراد به نوشته صنعتشناس تاجیک عصمت الله رحیم از موفق ترین حافظان تاجیک است که در جاده آوازخوانی یک سبک و هنری خاصی خود را پیدا کرده است. سبکی که تنها خاصی خودی جورابک است و ده ها و صد ها آوازخوان های تاجیک در آسیای میانه از آن پیروی میکنند. جورابک مراد سرودهایش را به شیوه که رنگ و بوی ترانه های خلقی و کلاسیکی میدهد و سرودهای شش مقام را با اصول فرغانگی می سراید. افضل شاه شادی حافظ تاجیک درباره سرودهای استاد جورابک می گوید:
من از رپرتواری مرد بزرگ واقف هستم و 18 زبان دنیا این کس سرود خواندم به غیر از زبان فارسی و با درجه اولیاش سرایدن همه سرودهایی که از دیگر زبان های دیگر ملت ها می خوانم استادانه.
بجز از باز کردن یک راه خاصی آوازخوانی، هنرشناسان اینچنین تأسیس یک مکتب ویژه و انسامبل شش مقام خوانی نور خوجند را همراه با حافظ تاجیک شادروان بای محمد نیازی از خدمتهای بزرگ جورابک مراد در زنده‌داری شش مقام این موسیقی سنتی تاجیک می حسابند. مکتب و انسامبل شش مقام خوانی از سال 2000 میلادی به این سو در زمینه فکولته هنرهای زیبایی دانشگاه دولتی خوجند فعالیت می‌برد و با راه آزمون بهترین شش مقام خوانهای جوان را گرد آورده است. در پایان صحبت از استاد جورابک پرسیدم آیا روز مولودش را در آستانه سال نو با چی سرود استقبال می‌گیرد؟
من همین سرودی نوام دوستا تایر کنم سیاب مردم خوب شد نیتی من درازار در همه دنیا بر ای دوستانی جانی با هم بودن غنیمت یک لحظه شاد و مسرود دیغم بودن غنیمت.
معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
زادراز جورابک مراد، استاد صحنه تاجیک. شنوندگان گرامی، با این مطلب می رسیم به پایان نیمه اولی مجله بامداد جمعه 25 دکبر. بعد از تقدیم یک پاره ترانه استاد، برنامه های ما را همکاران ما ناصر جان معمرزاده و رحمت کریم دولت با گلچین بهترین گزارش های سال 2009 ادامه می دهند. در امواج رادیوی آزادی بمانید.
عزیزی دلم زلیخا باور نکن کی لازه از تو غفلم زلیخا باور نکن کی لازه از تو غفلم زلیخا تو عشقی اولینی تو عشقی آخرینی تو عشقی اولینی تو عشقی آخرینی خواستنی من زبانی نیست با خون من اجینی خواستنی من زبانی نیست با خون من اجینی محبت را
پارلمانی خاموش و خوابالودی تاجیکستان.
عزیز گازینتون، رئیسان این مسئله فرزند رئیس مویستان دیگر مزم. دیگر خبم، خیبه نه پانت و یک کرسی بند کره میره از بلگشت دستن.
نخستین ازدواج سه جفتی گرفتاری سپی.
قهری رسول باقیف از تاجیکستان.
از دیگر کشورم، از دیگر دولتم برآمد کردم. اون وقت از نام ملت تاجیک
میرم روسیه، میرم روسیه بچاینا.
نظری ساکن 116 ساله طویل داره با ناآرامی ها.
خطاب دیدم بچم، روز بعد دیدم
گردش ایام را در جوانی پیر کرد.
سرقانون رو تغییر نوبتی انتظار است.
دیگرگونی ها در ارسیت تاجیکان.
خبر چی جنگ و دوا تو نپرس و من.
مکتب کونه اینی در عصر 21.
پدر و مادرشان نمیدونن که فرزندشون کی تواند بعد پدر و مادرش میگه که همین ما مردم میگه تربای سر کسی مون بیتن.
نشر فهرست میلیونرهای تاجیک.
پولم 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 سیخ میزنه دلمو. پولم 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 سیخ میزنه.
مکتب لولی ها در وسه.
مکتبم نور دیده دانم، مکتبم عمر جاوی.
گلچنی گزارش های خاطرمان، پرواکنش و جالبی آزادی در سال 2009.
به خبر نمانید.
خاطره ها را با هم ورق میزنیم.
سال 2009، سال رادیوی آزادی.
بله، سال 2009 سال رادیوی آزادی است.
با ویژه گفتاری ما که از گزارش های رنگین، خاطرمان، سرواکنیش و جالب که خبرنگارانی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در سال 2009 تهیه کردند خوش آمدید.
من ناصر جان مامورزاده با اتفاق همکارم رحمت کریمی دولت گلچینی گزارش های سال را برایتان تقدیم خواهیم کرد.
سال 2009 ناصر جان می شود گفت که واقعا سال رادیوی آزادی بود. بر اساس نظرسنجی ها دوام سال 2009 شمار شنونده های آزادی تا چند فایز بالا رفت و نیز خواننده های سامانه رادیو رو به افزایش داشت.
بله رحمت کریم، در سال 2009 همکاران ما از روی همین چند پرینسیپ اصلی خبرنگاری، فوریت، بی‌غرضی، بی‌طرفی و تحلیل عمیق فعالیت داشتند که البته قضاوت از خود شنونده گرامی است.
بله، این هدف همیشگی رادیوی آزادی است. البته ناصر جان، این همه مسئولیت ما را دوچند میکند و ما تلاش خواهیم کرد که سال 2010 هم سال رادیوی آزادی باشد و با خبر و گزارش های سره منصفانه و تحلیلی همیشه در خدمت شنونده عزیز باشیم.
هر روز به حساب میانه همکاران ما تا 30 گزارش رادیوی تهیه میکنند. یعنی در سال 2009 چقدر گزارش، شاید هزارها گزارش تهیه و پخش شده اند. اما رحمت کریم، گزارش ها برای ویژه گفتاری امروز از روی کدام کریتریه ها انتخاب شده اند؟
البته گزارش هایی که بیشتر خاطرمان بودند و واکنش زیاده در میان شنونده ها و خواننده های سامانه آزادی نقطه آرگ به میان آوردند.
در واقع رحمت کریم، در گوشه نظرسنجی سامانه آزادی یک سوال به خواننده ها داده شده است: 10 رویداد مهمترین تاجیکستان از نگاه شما کدام هایند؟ به اندیشه خوانندگان سامانه مهمترین رویداد اعلان جشن امام اعظم بوده است. 22% ریسپاندنت ها معرکه مربوط به بازسازی نیروگاه راغون را هم مهمترین رویداد می شمارند.
بجز این 10% اوفی عمومی و 9% من فعالیت جریان سلفیه را از واقعه های مهمی سال 2009 می دانند. درگیری ها در طویل دره و رفتن برنده مدال برنجی اولمپیاد پکین رسول باقیف از منتخب تاجیکستان به روسیه هم از رویدادهای خاطرمانی سال می باشد.
یکی از رویدادهایی که واکنش های زید و نقیز را در تاجیکستان به بار آورد منع رسمی جریان سلفیه در این کشور بود. در ماه ینوار سال 2009 دادگاه عالی تاجیکستان با درخواست مقامات دادستانی کل فعالیت پیروان جریان مذهبی سلفیه را ممنوع اعلان کرد. دادگاه عالی گفت که من بعد به کشور وارد کردن سبت و نوار و ادبیات مذهبی مربوط به سلفیه نیز منع است. با صدور این حکم دادگاه عالی سال روان ده ها نفر با جرم عضویت یا پیروی به جریان سلفیه روانه زندان شدند.
سلفیه رویه است که در صحنه مذهبی تاجیکستان تازه ظهور کرده است و رهبرانش شماری پیروان خود در این کشور را تا 22,000 نفر برآورد می‌کنند. گزارش اولی ما در این موضوع.
پیامبر سیاتو رادیو آزادی دوشنبه. جریان تازه پیدای مذهبی سلفیه که با شیوه نمازگذاری خود از پیروان مذهبی حنفی اهل سنت فرق میکرد، در دو سال اخیر حضورش در تاجیکستان را توسعه بخشید و با روحانیان کشور نیز بحث و کشمکش های لفظی را آغاز نمود. مقامات دادگاه عالی تاجیکستان میگن اقدام منع فعالیت سلفی ها به خاطر تامین امنیت و جلوگیری از آتش کینه و عداوت میان پیروان دین اسلام در کشور گرفته شده است. در توضیح بیشتر این خبر، محمد علی یوسفوف سخنگوی دادگاه عالی گفت:
پرکوری گنن جمهوری دیستون با منفعت حمایت صد کنستونی و امنیت جمهوری دیستون پرانده گرازین برسی گردید. با حالوم استودی اولی جمهوری دیستون از اشتون میانوان سور دازورن باری تامین حمایت اساسی صد کنستونی امنیت جمهوری دیستون و حکوم منفعت های قانونی شهروندان پیشگیری حالات برانگیختن کینه عداوت نزای ملی نژادی مالگروی دینی و پس زدن شان اعتبار ملی فعالیت روی دینی سلفی همچون غیر قانونی اماکنانده در خلمان جمهوری دیستون اعتراف کرده شده فعالیت و عملی روی دینی سلفیه در قلمرو جمهوری دوستون منع کرده شد.
اما این تصمیم دادگاه عالی تاجیکستان در حال گرفته میشد که در دو سال پیش مقامات انتظامی کشور از حضور سلفی ها خطر احساس نمی کردند و فعالیت و موجودیت آنها را به ضرر امنیت کشور نیز نمی دانستند. حاجی نظیرمد، یکی از پیروان جریان مذهبی سلفیه، در صحبت بر رادیوی آزادی این تصمیم مقامات را بی پایه خواند و گفت که او و همراهانش نیز مسلمانند و اعتقاد به قرآن و سنت دارند که به امنیت تاجیکستان هیچ تهدید نمی کند. حاجی نظیرمد میگوید تا هنوز پیروان و جانبداران سلفیه مثل پیروان و جانبداران حزب التحریر هیچ تلاش برای سرنگونی ساخت کنستیتوسیونی کشور نکردند و دنبال اهداف سیاسی نیز نگشتند.
کسی را که در نظر داشته باشند که این پیروی میکرد از زمین سلف صالحین و امروز تعقیب شود یا اون فشار شود در شخصیت میکاست، من فکر میکنم که اینقدر کاری درست هم نیست، خلاف همین قانونهای عمل کننده تاجیکستان ما باشد که خود دولت دموکراتی دنیوی بنیاد است. نه از مطبوعات، نه از چاپ، نه از آودیو و ویدیو از امروز که او نخوردم که خلاف قانونهای حکومت یگان سخن رفتگی باشد.
در همین حال سعدی یوسفی، کارشناس در امور مذهبی، میگوید باید برخورد رسمی مقامات با پیروان سلفیه طوری صورت میگرفت که آنها در صحنه مذهبی تاجیکستان حضور کردند. یعنی پیروان سلفیه از اول تلاش سیاست نداشتند و خود را یک گروهی دعوتگرا میدانستند و باید برخورد رسمی هم همین گونه میبود. آقای یوسفی این نکته را هم صرف نظر نمیکند که این تصمیم مقامات علیه سلفی ها میتواند روابط بعدی کشورهای عربی با تاجیکستان را نیز خدشه‌دار سازد.
سلفی ها از روزی ظهورشان در تاجیکستان تا به حال همیشه از سیاسی بودن پرهیز کردند و همیشه به عنوان یک گروهی دعوتگر و یک گروهی علمی، البته با فهمهای خاص و خود از دین ظهور کردند. پس بهتر این می بود که با همان رویشن پرویش علمی و برویش دعوتگرانه با آنها برخورد می شود. فکر می کنم ضرور نبود که چنین یک برخوردی سیاسی با آنها صورت می گرفت.
و این همه در حالی است که دو سال قبل شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان با نشر یک کتاب واقعیت تاریخی سلفی ها را بیان و حضور آنها را به ضرر ساکنان تاجیکستان دانسته بود. روحانیان کشور نیز از وجود سلفی ها در مساجد پنج وقته و جامعه کشور اظهار نگرانی کرده و آغاز کاری آنها را به فعالیت طالبان افغانستان شبیه می دانستند. تا این زمان مقامات تاجیکستان فهرست 10 سازمان خطرزا را ترتیب و فعالیت آنها را در حدود کشور ممنوع کردند که سلفیه در این فهرست 11 سازمان مذهبی خطرزا خواهد بود.
سال 2009 سالی رادیوی آزادی.
گلچین گزارش های خاطرمان، پرواکنش و جالب آزادی در سال 2009.
به خبر نمانید.
خاطره ها را با هم ورق میزنیم.
حوادث آخرهای ماه ایول و اولهای آگوست سال 2009 در طویل‌دره نیست با سر و صداها خبرهای زید و نقیز در هنوز هم در میان مردم یادآوری می شود.
بله رحمت کریم، در اعلامیه های نهادهای قدرتی درگیری ها در طویل‌دره از یک سو عملیات ضدی قاچاق مواد مخدر و سوی دیگر مبارزه با تندگرایان اسلامی عنوان می شود. مقامات تاجیکستان گفتند که بر اثر عملیات در شرق این کشور گروه های مسلح از بین برده شده اند. رحمت کریم، یادم هست که از بس که از طویل دره هر گونه سر و صداها می رسیدند و خبری عنیق در رابطه با درگیری ها روی دست نبود، گروه از همکارانمون به خاطر پژوهش وضع و تهیه خبر و گزارش های سری به طویل دره رفته بودند. نه؟
بله بله. ساکنان محل نگرانی های خود را در رابطه با بد شدن وضع در این منطقه پنهان نمی کردند. یک ساکن کهنسالترین طویل‌دره که به گفته خودش 116 سال هم دارد، با نگاه و زندگی پرشیب و فراز خود در صحبت با همکار ما گفت که نمی خواهد وضع ایزادگاه خود را دوباره نارام ببیند.
سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
80 تا دولت دارم، 80 تا. خدا را شکر، خدا را شکر.
مامای سیرم چونی نامی برند همدهگان صاحب این صدا در روز عمرترین ساکنی دهه غریبان ناحیه طویل‌دره را. به حساب خودی مامای سیرم و 115-116 ساله است. دقیق نبودن سال تولد مامای سیرم بازگویی آن را میکند که در سالهای شوروی در کوهستان دوردست تاجیکستان سری وقت گرفتن شهادت نامه تولد مثل دیگر اسناد شهروندی نچندان کاری سهل بود. همدیاران درباره مامای سیرم میگویند او در سه قرن زیسته است و در طول عمرش شاهد سه جنگ بوده است، ولی مهمترین آنها جنگ دوم جهان و جنگ شهروندی تاجیکستان در اولی سالهای 90 قرن گذشته بوده است که مامای سیرم پیوندان زیادش را در این جنگ ها از دست داده است.
عذاب دیدم، خطاب دیدم، بچم روز بعد دیدم، روز نگ دیدم، روز خوب دیدم، بای نگشت دیدم، خدا رشتی گشت.
با گفته پیوندان، ادیبان و روزنامه‌نگاران، نمایندگان سازمان‌های جمعیتی پیوسته به دیدن این زن عمر دیده می آیند و نقل و قصه های او را درباره حوادث سالهای پیشین و زندگی شخصی او پرسان می شوند. اما حالا با شروع درگیری های اخیر در منطقه طویل‌دره و کم مهمان است و از امنیت فرزندان و نبیرگان و همدهگانش نگران. مامای سیرم در رابطه با اسراری در روز عمری خود پس از شکرگزاری و سپاس از این هدیه خداوندی گفت همیشه غذای سالم خورده است و همیشه به مردم دست کمک دراز کرده است. ولی وی میگوید از این عمری درازی که دیده است نه چندان راضی است، زیرا او که یک عمر با مهنت خود و آبیله کفی دستان زندگی کرده و دست نگری کسی نبوده است، نمی خواهد که برای عزیزانش حالا باری گران باشد و آنها را اذیت دهد.
شب پیری شب پینه هیچ وقت خلو طلب نکنه امروز روز طلب نکنه و چگه یک کار دیگه های یاشی یک کار دیگه های پیری کارش پینه
این نبیره ها و کلین یا نگه میکنن خوش رو
نگاه میکنن، نگاه میکنن، نگاه نکنن ممبری نتونه آو بخری، نتونه کب بخری، یا نگاه میکنن نکنن میزیم همه اکه بیمونه نبست هم بشه در صرف چاریش براورنه میشه کلینش گرفته این راه گفشت گره میتونه نمو کتاله میبروه در درخ میکنه یک سادم پاندزه یک ساد شونزه حضر بازیه.
مامای سیرم میگوید قریب نصف عمرش را صرف کشاورزی کرده است و حالا 60 سامانی نفقه پولی میگیرد، ولی برایش این مهم نیست، زیرا فرزندان و نبیرگانش او را تنها نمیگذارند و نگاه و بینی خوبش میکنند. اما میگوید وی ناآرامی های اخیر منطقه خواب راحت را از او ربوده است و کاری که این شب و روز از او برمی آید تنها دست دعا برداشتن جانب آفریدگار است که به ناحیه طویل‌دره و دیهه آنها غریبان که یکی از موضع های نزدیک درگیری ها میباشد هر چی زودتر آرامی و ثبات بیاید.
شنونده ویژه گفتاری گزارش های خاطرمان آزادی در سال 2009 هستید. نیمه دومی سال 2009 محافل سیاسی در تاجیکستان یک کمی فعالتر شدند و این هم از آن سبب که ماه فوریه سال 2010 انتخابات پارلمانی تاجیکستان برگزار می شود و تلاشی حزب ها و سیاستمداران هم بر این است که هرچی بیشتر نمایندگان خود را وارد مجلس عالی کنند.
و نیز در پایان سال بیشتری تحلیلگران از فعالیت های 5 ساله پارلمان کسبی نتیجه گیری میکنند. طبق یک نظرسنجی که انجام شده است 50% وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان از محبوبیت در میان مردم برخوردار نیستند و یا وکیلان خاموش و مهر بر لب عنوان شدند. گزارش این نوبتی ما در این موضوع است.
عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه. اکثر تگمه های پخش رأی ها در تالار جلسه های مجلس پایانی پارلمان، مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان سفته و رنگ خود را باخته است. این در حال است که رنگ تگمه های رأی مقابل یعنی نه به فرق از تگمه های ها خیلی هم خونا و روشن باقی مانده و مثل که هیچگاه روی آن دست نرسانیده اند. یک تن از وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان که در این باره حکایت میکرد گفت بیشتری وکیلان پارلمان امروزه حرفی برای گفتن ندارند و از این رو آنها طرح‌ها و پیشنویس‌هایی را که حکومت برای تصویب می‌فرستد خاموش و ساکت قبول می‌کنند. ضمناً موضوع پارلمان خاموش و آرام و وکیلان خواب‌آلود و ساکت در رسانه‌های گروهی و محافل سیاسی کشور نیز در این چند گاهی اخیر بیشتر صدا می‌دهد. البته این بی سبب نیست، زیرا چون زمان برگزاری انتخابات نوی پارلمانی در تاجیکستان نزدیکتر می‌شود، ارزیابی فعالیت پارلمان امروزه و توجه جامعه به شخصیت وکیلان آینده افزایش می‌یابد. یوسف احمدوف، وکیل مجلس نمایندگان از حوزه انتخاباتی شهر کانی‌بادام، از وکیلان صاحب سخن و فعال پارلمان است. در یک صحبتی گفت او واقعا در تعجب است که چرا چنین افراد که حرفی برای گفتن ندارند به مجلس راه می‌یابند.
باور کنید این خلاف بسیار نه، دقیق چیکار کنیم؟ بسیاری هاشا خریدار به گپ می‌زنند، لیکن من تو خریدار به گپ نزدم، شما خریدار به استاد گفتم. برایتون در مجلس گفتین، رئیستون این مسئله به نظر رئیس مون تون دیگر مون دیگه خپم. خیلی من 5 سال یک کرسی بانک را میراث برگشت سنید. حیف این خل دیپوتاتی، حیف این خل نامزدها که امروز در همین جا همین کارو میکنن.
یوسف احمدوف گفت که از سال 1990 به این سو بدون تنفس در پارلمان کشور فعالیت کرده است، ولی یاد ندارد که پارلمان های پیشین به درجه پارلمان امروز خاموش و کرخت باشد. بر پایه مطالب منتشره در مطبوعات دوره، حالا شمار وکیلان ساکت و خاموش در مجلس به مراتب بیشتر می باشند. خورشید عطاولا، سردبیر نشریه فرج، در رابطه با ریتینگ وکیلان مجلس نمایندگان طرح خاص را روی دست گرفته است و در صفحات این نشریه نتایج این نظرسنجی هر هفته منتشر می شود. آقای عطاولا می گوید وضع تا به حد تعجب و تأسف انگیز است که برخی از وکیلان را حتی در حوزه ای که او انتخاب شده است نمی شناسند.
مثلا از میان رویخط وکیلان مجلس نمایندگان، اونهایی که از همه کم آواز گرفتند، این غیر چشم داشت این عالم محترم ما عثمان جان غفاروف هستند، مثلا یا که رجبوف عبدالستار، یا که وزاقو و زلفیه، یا که حکیمو و خدیچه، حسن و شجاعت، سوریف محمدعلی، کسانی هستند که از همه کم آواز گرفت.
اما این در حال است که جامعه شناس کریم عبدالوف علت اصلی وارد شدن وکیلان خاموش و ساکت در پارلمان را به برگزاری انتخابات غیر شفاف و غیر دموکراتی مربوط می داند.
وقتا که آشنابزی می شود، جوربازی می شود، محله گرایی می شود، انا همین حادثه روی می دهد. ولی من سوال دادم به شورای عالی که بینید از 63 دپوتت مجلس نمایندگان چند تا چند قانون به واسطه کار کرد و برآورد، یا با تشبوسی وای کدام قانونهای از نب دیده برآمدم. با مردم آشکارا ما گفتگو نمی کنیم. انا از این نقطه نظر بسیارش خواب‌آلود است، چون کلمه گپش گفتن نمی تواند. همین شکن
از آن که قسمت اعظم کرسی های پارلمان به نمایندگان حزب خلق دموکراتی تاجیکستان تعلق دارد، طبیعی است که بیشتری وکیلان ساکت و خاموش نیز نمایندگان این حزب می باشند. اما معلوم نیست که این نوبت نیز در پارلمان آینده وکیلان ساکت و خاموش شمار اساسی را تشکیل خواهند داد و یا نفوذ آنها کاسته می شود. ولی به هر صورت یک مسئله ای که تا وارد شدن وکیلان نو در تالار مجلس باید راه حل پیدا کند، نوسازی تکمه های افاده‌گری رأی وکیلان خواهد بود، زیرا برای وکیلان نو پخش تکمه های رنگ باخته و سفته مشکل پیش می آورد.
از همراهیتون شدیم شنونده عزیز و از رحمت کریم میخوام یک سوال بپرسم. رحمت کریم، از در ساحه آموزش و پرورش امسال چه گپی نو بود از نگاه شما؟
همین اخیراً وزیر معارف تاجیکستان گفته است که امسال بسیاری از مشکلات این ساحه حل خود را یافتند، در حالی که در دو سال پیش مکاتب تحصیلات همگانی از کمبود بیش از 1000 آموزگار اذیت میکشیدند، امسال همه تعلیمگاه ها معلم دارند و به گفته جناب وزیر حالا همگی 29 نفر آموزگار نمیرسد. با این وجود امسال هم مشکلی نارسایی مکتب ها، میز و کرسی، لوازمات تعلیمی، تحصیل در سه بست، از تحصیل کنار ماندن صدها کودک به ویژه دختران، تعلیم در مکاتب صدموی و مکتب وگان ها باقی ماندند و حل زود هنگام خود را میخواهند.
بله با شما موافقم رحمت کریم. در سال 2009 مسائل آموزش و پرورش و مشکلات ساحه نیز در مرکز توجه رادیوی آزادی بود و گزارش های فراوان هم نشر شده اند. یکی از گزارش های خاطرمان هم داریم که در ماه می تهیه شده بود، حاکی از آن است که یگانه مکتب لولی ها در ناحیه واسه در جلب کودکان به تحصیل دوچاری مشکل شده است. از 50 لولی بچه محلی همگی 132 نفر به این مکتب جلب شده اند. دعوت میکنم با هم گزارشی نوبتی رو بشنویم.
مومین احمدی، رادیوی آزادی کلوب.
معلمی مهربان، مهرتان در دل و جان، لفظ شیرین و روان ما از شما آموختیم. با هر سوال جواب را، دانستن حساب را، هم خواندن کتاب را ما از شما آموختیم.
این پرچه شعر از قرائت قهرمان 15 ساله یک جوان لولی است که همکنون در صنف سوم مکتب دهه بشریق جماعت پخت آباد ناحیه واسه تحصیل میکند. قهرمان در سن 13 سالگی چون اولین خواننده مکتب ویژه برای لولیان به صنف یکم قدم گذاشت و تصمیم دارد در 24 سالگی مکتب میانه را با بهای اعلی ختم نماید. اصلا سیمخانه اونها شاید از کل سیمخانه های دیگر دنیا تفاوت داشته باشد، بدان خاطر که در این مکان میتوان نورسانی گوناگون سال یعنی از 9 تا 15 ساله را پشت یک میزی درسی دید. عجبت در اون است که خواهر 9 ساله و 11 ساله قهرمان نیز با او هم سبقند و همراه قدرت و پدری وی از پدران است میان لولیان که برای تحصیل فرزندان به مجبوریت رضایت داده است.
مخلصان شدیم که این نسبت به پیشتره وزیر خیلی فرزندوی ماست با سوات هم این هم خانوم می روان. السلام علیکم شما کندنش با رفتور شما و طرز لباس پوشی، طرز شیط و خیز همشون نسبت به پیشتره وزیر خیلی خوب شده.
بختالله میرزایف دیرکتوری مکتب مخصوص لولی ها در ناحیه واسه میگوید سه سال قبل زمانی که مکتب تأسیس یافت معارف ناحیه با مشکل جلب نمودن فرزندان لولی با تحصیل دوچار گردید، زیرا موافق عرف و عادت های قدیمه لولیان تنها راه زندگی خود رو با گدایی یا به اصطلاح طلبندگی پشت درهای مردم باید پیدا نمایند. مشکلی دیگر این بود که یگان فرزند لولی شهادت نامه تولد نداشت و والدین نیز روز و سال دقیق به دنیا آمدن فرزندانشان را نمی‌دانستند. بختالله میرزایف میگوید
پدر و مادرشان نمی‌دانند که فرزندشان کی تولد شده است، سال تولدشان نمی‌دانند، ماهشون نمی‌دانند. اگر یک گپ گیم شو خنده‌آور می‌شود که ما قسمان طلبایی که سینفی اگر قبول میکنیم امون رفته دندانوشان نگاه میکنیم دندانی غلطیده گه مجبور میاریم شما. بعد پدر و مادرشون هم میخوان که فرزندوشون بخونن، چون که میگه که همین ما مردم هم میگه تربای سر کتفمون هم میتا خونه نخونه ایچی. وقتی ما خونندو را قبول کردیم از 7 ساله تا 14 ساله را سینفی ها قبول کردیم. این امسال پنج شش طلبش برامده رفتند.
با وجود فعالیت 3 ساله هنوز مأموریت مکتب موفق نشده است تا تمام فرزندان سن مکتبی لولی ها رو به تحصیل جلب سازد. در جماعت پخت آباد 400 اویله لولیان به سر میبرند که از این حساب بیش از 500 نفر کودکان و نورسان به سن مکتبی رسیدند، ولی در مکتب تنها 132 نفر لولی بچه ها تحصیل می نمویند. محمد علی عثمانوف یک تن از لولیان این دهه میگوید اندیشه دیگری بجز عرف و عادت صد راهی به مکتب آمدن لولیان میگردد مشکلات خانوادگی و برداشت آنها از زندگی معمولی است، زیرا اگر کلی فرزندان لولی به مکتب جلب شوند تأمین خانواده با مواد آذوقه زیر سؤال قرار میگیرد. از سوی دیگر وای میگوید در حالی که تاجیکان نمیتوانند جای کار پیدا کنند، در موردی با جای کار تأمین نمودن لولی ها و از کسب اجدادی محروم نمودن آنها از منطق بیرون است.
باینا در نام خدا جان امسال مردم تاجیکستان این آدم کریزیس غلطی دگن تاجیکان کریزیس دموندن یا که خیلی ما اگو با پستر شدیم نه؟
اما بختالله میرزایف دیرکتوری مکتبی مذکور میگوید اکثری لولیان ترس از آن دارند که هنگام تحصیل در مکتب نامی آنها را برای خدمت حربی ثبت می نمایند. به قول میرزایف مکتب در یک زمین کوچک بنیاد یافته، نه میدانچه ورزشی دارد و نه مکان دلخوشی و از حساب کم بودن سیمخانه ها در اینجا لولیان تنها تا سیمف چهارم می توانند تحصیل کنند. از حساب آموزگاران نیز مکتبی مذکور مشکل دارد. مکتب لولیان در سال 2006 از جانب بنیاد ملی اجتماعی تاجیکستان با مبلغ 60,000 دلاری آمریکایی بنیاد یافته است.
مکتبم نور دیدگانم، مکتبم عمر جاویدانم، تو مثل مادر مویی بوغم خوری، مکتبم یار مهربانم تو.
ورق گردانی خاطره ها را ادامه می دهیم. ناصر جان، از نگاه شما مهمترین رویداد ورزشی در تاجیکستان در سال 2009 کدام بود؟
می دانید رحمت کریم، برای شخصا من همچون مخلص تیم فوتبالی وخش شاید همین دریافت عنوان قهرمانی وخش رویداد برجسته و خاطرمان بود. اما رحمت کریم در سال 2009 خبری دیگری هم بسیاری از دوستداران ورزشی کشور را تکان داد که این رفتن جودائیست رسول باقیف برنده مدال برنجی المپیاده پکن 2008 به روسیه و اعلان تصمیمش برای ترک منتخب تاجیکستان و نمایندگی از تیم منتخب روسیه در مسابقات بین المللی بود.
بله، و خوانندگان سامانه و شنوندگان سرشمون رادیوی آزادی در تماس با ما سوال میکردند که چرا ورزشگر معروف تاجیک چنین تصمیم گرفته است، چی او را تحریک داد از شرکت در مسابقات از نام تاجیکستان دست کشد. با خواهش شنوندگان رادیوی آزادی، شارح ورزشی رادیو نرز الله لطیف با خود رسول باقیوف هم صحبت شد و اولین سوالش هم همین بود که چرا وای ترکی تاجیکستان کرد.
نرز الله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تشکر زیاد به همه هموطنان ما که هم خیلی دستگیری میکنند مرا. در این وقت گفتنی هستم، مولی ایگون دولت ایگون کشور برامت نکردم، ولی از نوی تاجیکستان برامت کردنی هستم و انشالله خدا نصیب کرده باشد اگر از دیگر کشورم، از دیگر دولت هم برامت کردم، اما وقت از نوی ملت تاجیک برامت میکنم. من که تاجیکستانی هستم، فرزندی تاجیک هستم و در کجایی که نباشم از نوی ملت تاجیک برامت میکنم. ولی تقدیر تنها در دستی من نیست، اینجا پدرم هست، استادانم هست، کمیته ورزش، فدراسیه، کمیته المپی، همین رو برای حل میکنن این مسئله رو. مسئله ای که من از دیگر کشور برامد کنم یا از تاجیکستان برامد کنم، وظیفه من این مشق کردن است و در مسابقه ها در سطح بلند و جای های نمایان سازور شدن است. من وظیفه خود را اجرا میکنم و این راهبرایی که من منبر کردم وظیفه خودشون را اجرا میکنند و من همین خش را گفتنی هم به مخلصان خود که من از کجایی که برآمد نکنم، از نام ملت تاجیک برآمد میکنم.
شما با سوال های خوانندگان سامانه اینترنتی رادیوی آزادی چی پاسخ میدهید؟
من با این سوال ها شناس شدم، خوندم و اکثر این سوال ها با من راضی هستم و این فکری ما، چون که من در صحبتی پیشتر گفته بودم که بعد از بازی اولمپی یک سال گذشت، ولی این کمیته فدراسیه و کمیته اولمپی یکون نقشه نکشیدن. حضیرش در سبب همین است که ما حضیر فکر کردیستیم و مسئلیت کردیستم که من از دیگر کشور برامد کنم، ولی این مسئله تو حال حل شدگی نیست. من حالا گرژدنستای روسیه را قبول نکردم.
و برای شنونده ی عزیز می رسانیم که اخیران رسول باقیف گفته است استثنا نمی کند که احتمال آینده نزدیک به وطن برگشته و دوباره شامل تیم منتخب تاجیکستان می گردد.
بله، راستی من و شاید بسیاری ها هم نمیخوان که رسول برود روسیه و دیگر تاجیکستان را در مسابقات جهانی معرفی نکنند.
بله، من هم راستی این را نمیخواهم. اما رحمت کریم، اینجا وقتی برنامه به آخر میرسد، ولی گزارش های جالبی دیگر باقی ماندند
و فردا هم برای این ویژه گفتار نیم ساعت دیگر در اختیار داریم که خاطره ها را ورق میزنیم.
بله،
ا